ساعت 6 است در تهران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. بریتانیا 23 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. ترکیه می‌گوید محاصره افرین واقع در شمال سوریه تا امشب کامل خواهد شد. و آنگلا مرکل برای 4 بار رسما به عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب شد. بریتانیا 23 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. ترزا می نخست وزیر این کشور در واکنش به مسموم شدن جاسوس پیشین روسیه و دخترش روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا اعلام کرد 23 دیپلمات روس که مظنون به فعالیت‌های جاسوسی هستند از بریتانیا اخراج می‌شوند و دعوت از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای سفر به بریتانیا لغو می‌شود. خانم می گفت اینها بخشی از پاسخ کامل و محکم بریتانیا به کاربرد سم اعصاب ساخت روسیه در بریتانیا و خودداری روسیه از پاسخ دادن به این موضوع است. ترزا می همچنین گفت هیچ مقام بلندپایه و عضوی از خاندان سلطنتی بریتانیا در مسابقات جام جهانی فوتبال که در روسیه برگزار می شود حضور نخواهد یافت. مقامات بریتانیایی اعلام کردند که نوعی سم اعصاب ساخت روسیه عامل مسمومیت سرگئی اسکریپال و دخترش در هفته گذشته در شهر سالزبری بریتانیا بوده است. روسیه دست داشتن در این عملیات را رد کرده است. ترزا می در سخنانش در پارلمان گفت از اینکه ولادیمیر پوتین چنین راهی در پیش گرفته است متاسف است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در صدد توضیح اظهارات رجب طیب اردوغان برآمد که صبح چهارشنبه گفته بود شهر افرین تا امشب سقوط می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یک مقام ریاست جمهوری ترکیه که نخواست نامش اعلام شود گفت منظور آقای اردوغان این بود که محاصره افرین تا امشب کامل خواهد شد، نه اینکه شهر سقوط خواهد کرد. پیشتر سخنگوی یگان‌های مدافع خلق گفته بودند اظهارات اردوغان مبنی بر سقوط افرین تا امشب خواب و خیالی بیش نیست. در حال حاضر افرین تقریبا به طور کامل به محاصره ارتش ترکیه درآمده و تنها یک جاده که از افرین به سمت جنوب شرقی سوریه می رود در کنترل نیروهای طرفدار بشار اسد است. ارتش ترکیه از 30 دی ماه حمله به مناطق کردنشین شمال سوریه را در اطراف شهر افرین آغاز کرده است. و سرانجام این که آنگلا مرکل با کسب رأی از پارلمان آلمان برای 4 بار رسما به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب شد. معرفی وی به عنوان صدر اعظم 6 پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد. خانم مرکل در انتخابات سپتامبر 2017 به دنبال پیروزی احزاب دموکراتیک مسیحی و سوسیال مسیحی در مقام رهبر حزب دموکرات مسیحی به طور غیر رسمی به عنوان صدر اعظم آلمان شناخته می شد، اما حزب او برای تشکیل دولت اکثریت اکثریت کافی در پارلمان نداشت. وی پس از 6 سرانجام موفق به ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات شد. او موفق شد در پارلمان 364 رأی موافق به دست آورد. مرکل به دست کم 355 رأی موافق نیاز داشت. در مراسم پارلمان مادر 89 ساله خانم مرکل هم حضور داشته است. ساعت 6:04 است. شنونده خبرها و گزارش ها هستید از رادیو فردا. به سراغ یکی از این گزارش ها بریم. یک روز پس از برکناری رکس تیلرسن از مقام وزارت خارجه آمریکا و جانشینی مایک پومپئو به جای او، واکنش ها به این تصمیم آقای ترامپ در کشورهای مختلف جهان ادامه داره. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز چهارشنبه به این اتفاق واکنش نشون داده. جزئیات رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
پس از ماها گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره عاقبت کار رکس تیلرسون در وزارت خارجه آمریکا، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه سرانجام او را از مقامش برکنار و مایک پومپئو رئیس سازمان CIA را به عنوان جانشینش انتخاب کرد. چهره‌ای که به سرسختی و مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران معروف است و از زمان معرفیش نگاه‌ها معطوف به سرانجام این توافق و واکنش احتمالی ایران شده است. در نخستین واکنش رسمی ایران به جابجایی‌ها در آمریکا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، تغییر و تحول را امری تکراری و مربوط به امور داخلی آمریکا دانست و گفت برای جمهوری اسلامی ایران سیاست‌ها و رویکردهای آمریکا مهم است. آقای قاسمی ادامه داد که ایران رویکردهای آمریکا را دنبال می‌کند و در قبال آن مواضعش را اتخاذ خواهد کرد. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به رصد رویکردهای آمریکا بیش از هر چیز می‌تواند معطوف به تصمیم مهم دو ماه آینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام باشد. 22 اردیبهشت مهلت دونالد ترامپ به متحدان اروپاییش برای رفع آنچه او نقص‌های توافق هسته‌ای با ایران می‌خواند به پایان می‌رسد و حضور مایک پومپئو بر مسند وزارت خارجه آمریکا در آن زمان می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمی چون خروج آمریکا از برجام منتهی شود. اتفاقی که علی صدرزاده، کارشناس مسائل بین‌المللی، در تحلیل واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران وقوعش را بسیار محتمل می‌داند.
ایران منتظر خواهد موند، ولی ایران بایستی که خوف داشته باشه از آمدن این آقای پومپئو، چون معروف هست به مواضع ضد ایرانیش و میشه حد زد که با انتخاب این آدم به وزارت امور خارجه آمریکا میشه با احتمال قوی از این صحبت کرد که آمریکا در اواسط ماه می از قرارداد اتمی میاد بیرون و این چیزی بوده که آقای پومپئو همیشه اعلام کرده. این غیر مستقیم آقای ترامپ هم گفته که از دلایل که آقای تیلرسون رو اخراج کرده و آقای پومپئو رو انتخاب کرده مسئله نبودن به اصطلاح نظری یکسان در مورد ایران هست. بنابراین برای ایران خیلی سخت‌تر خواهد شد.
در حالی که رسانه‌های ایران در تحلیل‌های خود درباره انتخاب مایک پومپئو احتمال خروج آمریکا از برجام را با حضور او بسیار زیاد دانستند، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان این اتفاق را نشانه دیگری از نادرستی ارتباط و مذاکره با آمریکا دانستند. خبرگزاری فارس و روزنامه جوان که هر دو به سپاه پاسداران ایران نزدیک هستند در تحلیل‌های خود گفتند که با انتخاب مایک پومپئو رویکرد آمریکا در قبال ایران تندتر می‌شود و به نوشته آنها دولت ایران نباید امتیاز دیگری به آمریکا بدهد. علی صدرزاده درباره نگاه جریان اصولگرا به تحولات در آمریکا چنین نظری دارد.
به هر حال این فشار که آمریکا خواهد آورد به تمام ایران از جمله به اصولگراها و به خصوص به اصولگراها فشار وارد خواهد آورد. ولی ایران امتیازی دیگه به آمریکا نمیتونه بده، چون مسئله برجام عملا تمام شده و برگشت ایران هم به دوران قبل از برجام تقریبا غیر ممکن هست. یعنی نمیشه فکر کرد که ایران هیچ راه حلی داشته باشه. من فکر میکنم که این موضع ها هم از رسمی از طرف وزارت امور خارجه هم از طرف اصولگرایان ناشی از مقدار ندانم کاری هست و نمیدونن چی بگن که این حرفا رو میزنن، ولی اگر بخون واقعیت رو بگن باید بگن اوضاع برای ما خیلی 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 بدتر شده با آمدن این آدم.
در حالی که رسانه‌های متعلق به جریان سیاسی مخالف دولت حسن روحانی خروج آمریکا از برجام را با انتخاب مایک پومپئو قطعی می‌دانند، اما به گفته جلیل روشندل، استاد دانشگاه در آمریکا، دولت ایران می‌تواند با انجام مذاکره و گفتگو با دولت آمریکا از وقوع این اتفاق جلوگیری کند.
ممکنه مطبوعات و صاحب نظرهای ایرانی یک مقداری تند رفته باشند در این مورد. مسائل خارجی آمریکا فقط محدود به ایران نمیشه. مسائلی مثل کره شمالی و حتی رقابت‌های با چین و روسیه در رأس مسائل آمریکا قرار دارن و اگر بخوایم به ترتیب نگاه بکنیم شاید ایران در بعد چهارم این مسائل قرار داره، ولی با توجه به گره خوردن مسائل اون به مسائل خاورمیانه، مسئله تروریسم، سوریه و یمن و عربستان سعودی، به نظر میاد که این حجم بیشتری از کارها رو به خودش تخصیص میده. تا اون موقع راه‌های زیادی وجود داره که بشه از هر گونه اقدام تند آمریکا جلوگیری کرد و مهمترین اون مسئله مذاکره و گفتگو است. من نمیدونم چرا راه‌حل‌های ایرانی هیچ وقت از طریق مذاکره نمیگذره و همیشه دنبال این هستن که راه‌حل نظامی پیدا بکنن و یا اینکه فکر میکنن که حتما اقدام نظامی خواهد شد، در حالی که این با فلسفه امنیت ملی و امنیت بین‌المللی مغایر است و حتما دیپلماسی شانس اول رو خواهد داشت.
در واکنش‌های دیگری به برکناری رکس تیلرسون، روزنامه‌های کشورهای امارات و عربستان سعودی با نگاهی محتاطانه از این تغییرات در آمریکا استقبال کردند. از سوی دیگر در روسیه، نماینده این کشور در اتحادیه اروپا گفته است مسکو دلیلی برای این تصور ندارد که مایک پمپئو رویکردی نرمتر از رکس تیلرسون در قبال روسیه اختیار کند.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید از واکنش‌ها به تغییرات در دستگاه دیپلماسی آمریکا. اما جنوب از جنوب غرب عنوانی است برای یک گردهمایی سالانه 10 روزه از مجموعه از کنفرانس، فیلم، تکنولوژی و موسیقی که هر سال در شهر آستین در ایالات تگزاس آمریکا برگزار میشه. در این گردهمایی بزرگ سالانه علاوه بر کارشناسان و متخصص جهان علم و تکنولوژی، چهره‌های سیاسی و فرهنگی هم حضور دارند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، هم از طرف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این گردهمایی حاضر شده و در مورد زنان کارآفرین و مشکلات اونها در خاورمیانه و چگونگی عبور از سانسور در ایران در پنلی صحبت کرده. فرنگ قویمی در گفتگو با فرد پتروسیان در شهر آستین ابتدا از اون میخواد که درباره این گردهمایی سالانه توضیح بده.
گردهمایی ساوت بای ساوت وست یکی از بزرگترین گردهمایی‌های چند رسانه‌ای در دنیاست که 31 سال پیش شروع شد و مورد استقبال شدیدی قرار گرفته و هر سال هم این استقبال بیشتر میشه و فستیوال فیلم هست، موسیقی و همینطور کنفرانس‌های متعدد در مورد تکنولوژی و تأثیر اون بر جامعه و سیاست و همینطور غرفه‌های متعددی شرکت‌های تکنولوژی و همینطور کشورها از جمله چین، ژاپن، فرانسه، آلمان در این گردهمایی دارند که آخرین محصولات خودشون رو که بیشتر در مورد ربات‌ها و کارگیری هوش مصنوعی معرفی کنند.
و پتروسیان، علاوه بر افراد کارشناس و متخصصان مسائل تکنولوژی، برخی از سیاستمداران هم از گوشه کنار جهان به این کنفرانس و گردهمایی آمدن، از جمله صدیق خان، شهردار لندن.
همینطور که گفتین تعدادی از سیاستمداران هم اینجا حضور دارند. تعدادشون فکر نکنم بیشتر از کارشناسان تکنولوژی و یا افراد رسانه‌ای و موسیقی و فیلم باشه، ولی حضور پررنگی دارند و همینطور در کنفرانس ها شرکت میکنند و یکی از این کنفرانس ها اریک سوالول از اعضای حزب دموکرات کنگره آمریکا در شرکت داشت که در مورد هوش مصنوعی و تأثیر اون بر جامعه بود و حتی یک گپ کوتاهی هم من تونستم باهاش در مورد تأثیر هوش مصنوعی و آینده ربات ها و تأثیر اون بر دموکراسی گپی بزنیم که بعضی ها خیلی تاریک میبینن، که برخلاف اونا آقای سوالول به نظرش آینده مثبتیه، چون همونطور که خودش میگفت بارها تغییرات و انقلابای سنتی اتفاق افتاده و با تغییر در سیستم آموزشی ما میتونیم گام های بلند و مثبتی در آینده با هوش مصنوعی و ربات ها برداریم.
آقای پتروسیان، در برخی از شرکت های مربوط به تکنولوژی و هوش مصنوعی ایرانی هایی هم کار میکنند که تخصص های بالایی دارند. آیا از ایرانی ها در این کنفرانس حضور داشتند و میدونم که شما هم در یکی از این پنل ها حضور داشتین، میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
یکی از پنل ها در مورد زنان کارآفرین و تکنولوژی و مشکلات اونها در خاورمیانه بود که برگزار کنندگان اصلیش ایرانی تبار بودند که در آمریکا زندگی میکنند. ما هم پنلی داشتیم که از طرف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برگزار شد در مورد ایران، که تنها پنل در مورد ایران در این گرد همایی بود که چگونه ما اطلاعات رو میتونیم از سد سانسور بگذرونیم، در اختیار ایرانی ها بگذاریم و همینطور داستان اینترنت ملی چه عواقبی خواهد داشت و اینکه شرکت‌های بزرگ غربی مثل گوگل میتونن چه کمکی برای اطلاع رسانی بهتر به ایرانی‌ها بکنن، که بجز من در این پنل امیر رشیدی از کمپین حقوق بشر و سیمین کارگر از دانشگاه هاروارد حضور داشتند.
گفتگو با فرد پتروسیان سردبیر رادیو وبسایت رادیو فردا رو شنیدی درباره کنفرانس جنوب از جنوب غربی در آستین در آمریکا. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.